الله مطلبی را در یک جای دیدم از فرید وجدی دار المعارف فرید وجدی نقل کرده بود. این مطلب مطلب جالبیه. آره ایشون در اون مقاله میگوید که 12 اساس و اصل در اسلام بوده که بر اساس این 12 اصل و پایه اسلام رشد فوق العاده ای در زمان کوتاهی کرد و موجب شد که گرایش زیادی در بین جوامع بشری به اسلام پیش آمد کرد. اما میگه متاسفانه مسلمین بعد از مدتی دست برداشتن و این اصول 12 دکانه را رعایت نکردن و در نتیجه دیگه اون پیشروی مترقب از بین رفت. حالا من اینا رو بعدش میخونم چون به دو تاش این آیه شریفه به مورد به درد ما میخوره. ایشون میگه اولین اصلی که در اسلام بود که موجب برای رشد اسلام در بین مردم شد، مخصوصا طبقه روشن فکر، عبارت از این که در اسلام واسطه بین خلق و خدا برداشته شد. مثل مسیحیت و یهودیت نبود که بگن آه اگر میخوای گناهت بخشیده بشه باید بیای پیش ما اعتراف به گناه کنی تا ما تو را ببخشیم، اگر میخوای بهشتی بشی بیا تا ما قطعی از بهشت را باید بفروشیم. میگه نه، دین مقدس اسلام بین خلق و خدا واسطه را در تعبد الهی و توسل به ساحت قدس ربوبی برداشت. هر کسی در خلوات خودش میتوانه با خدا مناجات کنه و در خلوات از گناهان توبه کنه و فرمود نحن اقرب الیکم من حبل الورید. اصل دوم و پایه دومی که ایشون میگه، میگه در اسلام مساوات بین مردم ایجاد کرد. چون در امم سابق اینطور بود که مردم معمولا به سه دسته تقسیم میشدن: زمامداران و دین مداران و عامه مردم. این سه طبقه بودن: عامه مردم نوکرانی و بردگانی در مقابل اون دو طایفه دیگه بودن. اون دو طایفه مردم را به منظره بندگان زرخرید خودشون می دانستن. کسانی نبودن که اونها در مقابل دو طایفه اول بتوانند ارزندام کنند و مطالبه حق کنند. اما در اسلام این مساوات را برقرار کرد. خدای متعال فرمود انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یا به پیغمبر می فرماید ای پیغمبر ما اخفض جناحک للمؤمنین یا اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. خب پیغمبر به اون عظمت مأمور به خفض جناح و مأمور به مشاوره با مأمور به رعایت حال همه مردم میشه. لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. این مساوات بین طبقات انداختن، این هم یک اصل دیگری در رشد و تکامل اسلام بود. سوم میگه اصل مشاوره که خدای متعال در قرآن پیغمبرش میگه و شاورهم فی الامر یا امرهم شورا بینهم. خود پیغمبرم در قضوه احزاب مشورت ها را کرد، امیر المؤمنین هم ها کذا. و اصول مشاوره یعنی به مردم بها دادن و مردم را جزء خود دانستن، این اصلی بود که رشد عقلی و تفکرات آدمیون را همراه داشت. اگر مردم را کسی به حساب نیاره، خب معلومه این بیچاره هم از تفکر و تعقل و رشد فکری باز میمانند. چهارم میگه اسلام سعادت و شقاوت را در گروی عمل خود آدم قرار داد. فرمود لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب، من یعمل سوءا یجز به. به آرزو کسی به جایی نمیرسه. هر کس هر عملی کند، نتیجه عمل را باز پس به خودش میده. یا فرمود لیس للانسان الا ما سعا، یا در آیات دیگر که الا ما شاء الله فرموده است. به این که عرض کنم حتی به نوح خدا می فرماید وقتی میگی که یا رب هذا ان ابنی من اهلی، خدا خطاب میکنه انه لیس من اهلی فلا تسألن ما لیس لك به علم انی اعذك ان تكون من الجاهلین. نگی کسی که گردن از عمل فاسد شده و ترک عمل کرده و خود را باز داشته و به قول اون عرض کنه که اون علوی خسرو فرمی همین بعد خسروی دهلوی که گفت تو خودگر کنی اختر خیش را، بعد مدار از فلک چشمنی کختری را. این را در آیات مبارکات قرآن و احادیث پیامبر مکرم و امیر المؤمنین زیاد وارد شده، احتیاج به بیان در محضر شما علما نداره. اسلام بر این که بالاخره اون چه که کجدی و کشتی خودت می دروی، به قول حافظ مزرع سبز فلک دیدم و داس مهنو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. این اصل در مقام در انسان در اسلام شدیداً تأکید شده و مورد عنایت قرار گرفته که ببینید چقدر با عقل سازگاره و چقدر در رشد و تکامل آدمیان مؤثره. ما برای این می‌دیدیم این کشورهای کمونیستی که نتیجه عمل قائد دولت میشد چقدر خمودگی ایجاد شده بود. حالا دیگه نمیدونم، اما من یادمه در زمان چائوشسکو که به دستور مرحوم امام ما رفتیم در کشور از کنون رومانی در بخار 3 هفته بودیم بعد از انقلاب، از چیدم که مدتی رفتیم در همین چیز یک چند 18 روزی در این کشور هر کنم از اون که نخجوان، اینها در اثر اینکه این کشورهای کمونیستی که نتیجه عمل قائد دولت میشد، به قدری خمودگی و بی‌حسی در مردم بود که الا ماشاءالله. شما الان هم شاید اگه تشریف ببرید میبینید همه خانه ها مخروبه، دکان ها بیچیز، کشاورزا بی حال در کشاورزی کردن، دامدارها همینطور. برای این چیم بوده؟ ما برای کی کار کنیم؟ چرا باید کوشش کنیم، فعالیت کنیم؟ اما در کشورهایی که بازگشت فعالیت انسانها به خودشون هست، خب میبینید چقدر رشد و تکامل در جهات اقتصادی و غیر اقتصادی زیاده. بنابراین یکی دیگه از مزایای اسلام، میگم به اینکه در عصر ساسانیان، حتی در زمان انوشیروان عادل که بهش گفتن لقب عادلم دادن، گفتن به اینکه یک وقتی لشکر انوشیروان خواست به جایی بره، به جنگی بره، کذایی بره، یک کشاورزی آمد جلو گفتی که فقط شما اجازه بدید که بچه من درس بخونه، اگر اجازه دادی که به مکتب بره درس بخونه، من تمام خرج لشکر شما را تأمین میکنم، آذوقه را میدم. نشستم و مشاوره گفتن نه، نباید کشاورزاده درس بخونه و ملا بشه. خب این جنایت ها بود در امم سابق که در اسلام یک ارزش والایی که قرار داد، گفت نه، هر کسی هر کاری کنه قائدش به خود او میشه. این یک عامل بزرگی برای تحرک افراد جامعه هست. و بالاخره فریدوجی میگه پنجمین پایه و اساسی که در اسلام نهاده شده، عبارت از این که اسلام به عقل و علم ارزش داد. چون تفکر اینطور بود، ببینید آیین یک عامل، یک عامل بزرگ اعراض اروپاییان از کلیسا همین بود که کشیشان به مردم میگوتن شما عقلتون نمیرسه، اساسا اون چه که ما بگوییم این درسته، برای اینکه ما معارفمون وابسته به اله هست، به مکتب الهیست و ماوراء طبیعت را عقل بشر نمیرسه. بنابراین اون چه که ما میگوییم چون از ماوراء عقل شما و به قول معروف متافیزیکه، باید شما بپذیرید. بیچاره گالیله گفت به این که آقا من دیدم که زمین میچرخه، آخه بیاید پشت این از کنن که تلسکوپ قرار بگیرید تا شما ببینید که زمین در حال گردشه. گفتن به این که اگر توبه نکنی تو را در آتش میفیزانیم، چون یک محکمه تشکیل داده بودن در قرون وسطا، اون محکمه هر کس بر خلاف تفکر کلیسا حرف میزد میندختن توی آتش و میسوزندنش. به گالیله گفتن اگر نکنی تو را در آتش میندازیم. گالیله آمد توبه نامش را در حضور پاپ نوشت، ولی در این حال گفتن وقتی خواست خارج بشه با پاش اشاره کرد و خط دایره‌ای کشید که یعنی زمین متحرک است. خب این مسئله که از اول گفتن آقا خدا یکیست و ستاست، در این حال که ستاست یکیست، یکیست ستاست. این در این کتابی که مرحوم باهنر آقای رفسنجانی نوشتن به نام محمد خاتم پیامبران، شما ببینید چه دعواهای بزرگی شد تا بالاخره بیان یه کاری بکنن که این که هیچ عقلی نمیپذیرفت که آقا یکی ستا باشه، ستا یکی باشه. آمدن تو نشستن اونقدر با خودشون بررسی هایی کردن که بالاخره به یک کیفیتی اون اقانیم سلاسه درست کنند و کنارش در این حال مکتب توحید هم باشه. خب اینا همش این بود که میگفتن آقا اون چه ما میگیم در پاپ و کشیش و کلیساها این ماوراء عقل شماست، باید بپذیری. خب این اولا چقدر حرف مزخرفی است که در نتیجه مستلزم رکود عقله و مردم را از تعقل و تفکر باز می‌داره. کنار این چقدر مستلزم برای اضافه کردن و خرافات در دینه. خب شما ببینید چقدر خرافات در دین آوردن که مع الاسف در اخباریین ما هم چون گاهگاهی مردم ساده اندیش هستن در داستانها و قصص یه سری قصص خرافی را میبینید در کتب ارزشمندی خودشون هم آوردن. اما به اسلام ملاحظه کنید چقدر به عقل و تعقل و تعلم ارزش قائل شد. فرمود اول ما خلق الله العقل فقال له اقبل فاقبل وقال له ادبر فادبر وقال بعزتی و جلالی. ما من نیافریدم اعز از تو شیئی را، بکه اصیب و بکه عاقب. از پیغمبر اکرم ناشد که از کدن یا رسول الله فلان کسی مرد عابد زاهد خیلی خوب فرمود کیف عقله. گفتن آبا ما با عقل چگاه ده؟ ما میگیم مرد عابد زاهدی. گفتش که من لا عقل له لا دین له. و بعد فرمود به این که یک انسان عاقل اشرف است از عابد احمق. اله ماشاءالله در قرآن ببینید شما چقدر به علم و تعلم تأکید کرده، مخصوصا در مکتب اسلام و معارف حقی پیغمبر اکرم و بعد از او امیر المؤمنین قوام الدین و دنیا و اربعه به عالم ناطق مستعمل علم. این مجموعه نشون میده فریدجی میگه یکی از عوامل بزرگ رشد اسلام بها دادن اسلام به عقل و تفکر و علم و تعلمه. حالا این مقدمات تا اینجا را در نظرتون باشه. این دوتای آخر ارزش و بها دادن به علم و همچنین ارزش و بها دادن به عمل که گروه انسان در گروه عمل خودشه. حالا توجه کنید فرمود که افنجعل چی بود آیه شریفه؟ ام حسب الذین اشترحوا السیئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ساء ما يحكمون. چقدر زیباست این معرفت. چطور به تخیل و به خیال و به امید و آرزو نشستید و فکر میکنید گناهکاران با آنانی که شب زنده دارند و اهل تقوا و عملن هر دو مساویان افنج ما هم چه کاری میکنم سا اما یحکم چه بد حکم کردند و حکومت میکنند آنانی که این چنین تفکر میکنند. خب در تفسیر برهان مرحوم سید هاشم تعدادی از روایات نقل میکنه که میفرماید به این که منظور از کنم که از این آیه و امثال این آیاتی که فنجعل المتقین کالفجار یا آیاتی که در جلسات قبل خوردیم فرمان که گفتن اون قسمت اول که گناهکارانن، عتبه و شیبه و ولیدن، با آن قسمت دیگری که فرمودن آمنوا و عمل و صالحات، امیر المؤمنین و حمزه سید الشهدا و عبیدت ابن حارثن. حالا ما همیشه گفتیم که بالاخره مصادیق یا کنم محشعن نزول ها مخصص عموم آیات نمی شوند، اما در قرآن مجید نه در یک آیه، در مکرر آیات به این اشاره می کنه که مدار بر عقل و عقل کافر و فاجر را مساوی با مؤمن و متقی قرار نمیده. یا شما پیش خودتون با امید ننشینید بگید ما چون غرق گناهیم و یک حسین داریم، پس ما با موت کنم که عابس بن شبیب ربعی در یک جا قرار بگیریم. این چه حرفیست و این چه آرزوییست که بعد وقتی هم بهت بگن مثل اون پیشنمادی که گفتن خیلی آرزویش خواب دید و وقتی آقا بهش فرمود که خیلی خوب ما ظهور کردیم بفرمایید برید در جنگ، از اون طرف سوار اسب شد و ده فرار. اینطوری نمیشود که همه را به یک جان حساب کرد. تقوا پایه‌هایی است که علم آدم را افزون می‌کنه، نور را در قلب جایگزین می‌کنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. وقتی عمل بود و تقوا بود، صفحه دل برای پرتو افکنه خدای متعال آماده میشه. و چقدر زیبا تاریخ به ما نشون میده مردان خدا چقدر ساعات و عمرشون پربرکت بود، که مرحوم سید العلماء میگه من با شیخ هم مباحثه بودم اما من نماز شب نمیخوندم و شیخ نماز شب میخوند، صبح میامدیم او بهتر از من مباحثه میکرد، مطالب را بهتر تقریر میکرد. چون نوری که خدای متعال بر دلها پرتو افکنه حقیقت را به انسان بهتر نشینشون میده. خدا در سوره حدید هم میگه، میگه اونهایی که عمل صالح میکنن در قیامت نورهم یسعا بین ایدیهم، بعد جمعی از پشت سر میگوین که بابا صبر کنید تا اینکه ما هم از نور شما نقتبس من نورکم قیلر جعو وراکم فلتمسو نورا. صلی الله علی سیدنا محمد.